خب عبادات از یه جهت دیگه چی هست؟ مقدمن، لزومن هدف نیستن. مقدمن یعنی چی؟ چرا مقدمن؟ چون تداوم، تکرار و استمرار عبادات مقدمه ایجاد احساس حضور میشه. یه مثال بگم، شما یه برادر کوچولویی دارید، یه پسری دارید، خیلی شیطون عشق خاک بازی، یعنی این بشر تو خاک غلط میزنه انگار در بهشت داره در نهر من لبن شنا میکنه، دوست داره. بهش میگید عزیزم قربونت بشم نکن این کار رو، خاک لباسات کثیف میشه، خودت بیمار میشه. گوش نمیکنه. این فقط وقتی که حموم میبریدش، از حمام که میاد چند دقیقه اونجوری به دستای خودش و لباسای تمیز رو تو کردش نگاه میکنه، حیا میکنه خودشو به خاک بزنه. ولی یه رو 20 دقیقه نیم ساعت که نگاه میکنه بعد میگه ولش کن، میزنه به خاک. خب شما این بچه رو در روز 5 بار ببرید حمام، ببرید حمام، میاد دست و پا تمیز، صورت مثل گل، لباسا تمیز، اتو کشیده، این یکم نگاه میکنه کثیف کنم نکنم، نکنم بکنم، تو خاک برم نرم، مامانم گناه داره، خاک دوست دارم. تا شیطون بیاد تو پوست این برو خودشو به خاک بزنه، نوبت همه بعدی شده، دوباره میبری میرید برم نرم بلان. وقتی تو روز 5 بار حمام تکرار میشه، دیگه این بچه فرصت رفتن سراغ خاک پیدا نمیکنه. این مثال مادی رو زدم که ذهنتون نزدیک شه. شما نماز میخونی، نماز صبح، این نماز با توجه یه حسی به انسان میده که بعد نیمان خودمونو قلط میدیم تو گناه، یه نامحرم نگاه. خب تهش جز حسرت چیه؟ آدم به همه اونایی که نگاه میکنه همه رو میخواد تصاحب کنه. این گناه و جالب اینه که قالب گناهی که ما میکنیم هیچ کیفی هم. یه آقای غلطی وقتی جالبی میگفتش که آقا میخوای بری جهنم، یه حالی بکن برو جهنم، 4 تا دزدی کن، 4 تا فحشا کن، نمیدونم 4 تا مال دیگران رو ببر، 4 تا آدم بکش، بگو بالاخره خونشون پاشید به دیوار حالش رو بردین. آخه ما مفتم میریم جهنم، بی نامرم میگم میکنیم میریم جهنم. آیا این جهنمه میری؟ جهنم میخوای بری خوب برو طبقه هفتم، طبقات خوبش برو زار. یعنی جهنم هم میری به قول بنده خدا میگه آدم میخواد دزدی بکنه بزنه به بانک مرکزی، دل دزد میره قالپاق میدزده، دزدم هستی دزد خوب باش، جهنم میخواد بری با چی؟ با گناه بی خودی. ببینید عبادت ما میخوایم تو این مقدمه میخوایم رو نماز بیستیم. نماز تداوم داره، تکرار، استمرار. وقتی این هی تکرار میشه، من نماز میخونم احساس میکنم در محضر خدا، احساس میکنم میکنم داره شل میشه، میرسم نماز بعدی، دوباره تثبیت میکنم، احساس میکنم میکنم داره شل میشه، میرسم نماز بعدی. این نمازه ها که اون حمامه رو پیدا میکنه، هر دفعه که نماز میخونی یه حس خوبی پیدا میکنی، اینو نگه میداری تا میاد خراب بشه میرسی به موعد بعدی. خب خاصیت نماز اینه. یه نکته بگم، حالا اسمت چیه؟ اهل بیت اسمت داشتن یعنی چی داشتن؟ نه یه عبارت دو کلمه‌ای، احساس چی؟ حضور. کی گفت؟ احساس حضور. کجا نشته؟ نه معلومه یه بحری از روش داریم. احساس حضور. فرق معصوم با من شما میدید، اما فرض کنم در حضور شما ها، مثلا من گوشی رو بردم به یه نفر یه حرف زشتی بزنم، من این کارو نمی کنم. چرا؟ دقت. خودم رو در محضر شما میدونم. خب و محضر شما یک حرمتی داره. معصوم چه ویژگی داره؟ خودشو در محضر خدا میبینه و از خدا شرم میکنه. همین معصومش تفاوت دیگه با من شما نداره. او دائما احساس حضور میکنه. من فکر میکنم تو زیر زمین، آخر زیر زمین که میریم دیگه خدا تا اینجا که نمیاد، از بلا میخواد بهت بهت طول میکشه، من همینجا گناه انجام. یعنی ما رفتیم تا زیر زمین اونجا دیگه خدا نی، یا اصلا این کار انجام. البته ما ها معمولا شیطان اینجوری گلون میزن، میگه شما گناه کن بعدا انشالله توبه که هفته آینده خدمت این عزیزان هستیم تو بحث توبه انشالله. گناه کن بعدا توبه میکنم، الان گناه کردم بلافاصله بعدش مردم چه خاکی بر سرم کنم. بعضی میرن کلاس اخلاق، میگن کلاس اخلاق این آدم به درد نمیخوره. هفته پیش اومدیم میگه قربونتون بشم نماز اول وقت، این هفته اومدیم میگه عزیزان من نماز اول وقت، هفته بعد رفتیم دورتون بگردم نماز اول وقت، برو بابا همش میگه نماز اول وقت. اتفاقا اخلاق یعنی همین، یعنی شما دائما میری او هی میزنه، یه هفته نگهت میداره میری میزنه، یعنی هر دفعه میری پیش واکسینت بکنه برای یه هفته، واکسینت بکنه برای یه هفته. اخلاق یعنی همین، نه که بریم این نوار اخلاق اینو میگه اونو میگه. دانستن اخلاق مهم نیست، التزام به اخلاق مهمه، این که ما اخلاقی باشیم نه اخلاق دان بشیم. اخلاق دان بشیم که چی اگه عمل نکنیم؟ عبادات مقدمه هم. چرا؟ چون تداوم و تکرار دارن ما رو به نقطه احساس حضور میرسونن اگر خوب عبادت کنیم. دو، چطوری مقدمه؟ عبادات چی کار میکنن؟ عبادات مقدمه و پشتوانه هم برای اخلاق هم برای عدالت. چجوری؟ اگه بندگی بکنیم از قید خودمون رها میشیم، بله؟ پس در حوزه فردی به چی میرسیم؟ به آزادی معنوی میرسیم. به آزادی معنوی برسیم اخلاقمون تأمینه. از اون ور اگه بندگی بکنیم به آزادی معنوی برسیم، در حوزه اجتماعی هم به آزادی اجتماعی میرسیم، عدالت و نفس نمی کنیم. آدم هایی که بنده واقعی خدا هم آزادی معنوی دارن هم آزادی اجتماعی. لذا شما میخوای جامعه رو بسازی، بگو خب ما دوربین مدار بسته. با دوربین مدار بسته جامعه اصلاح نمی بدونی که جامعه اصلاح میشه وقتی بری تو عمق وجود آدم ها، آدم ها رو از درون درست کن. بعد اونا که درون درست شدن، بیرون نه تنها نیاز به مراقبت ندارن، بلکه یه کارایی میکنن دلت هم ضعف کنه. از درون درستشون کن، بله کار نداره ما بگیم آقا 1,000,000 دوربین همه جا نصب بشه. خب اگه روز برق رفت ضمانت نداریم، اونا برق رفته همه برن بریزن و بپاشن و بگیرن و ببندن، این فایده ای نداره. نظام دینی یعنی درست کردن آدم از داخل. بعد آدمایی که داخل درست شدن بیرون رو میسازن برات ساختنی، میسازن ساختنی. سه، نمونه بگید. آقا شما این نمونه به ما بگید که مثلا یک عبادتی چجوری وسیله میشه برای اتفاقات خوب بعدی. نماز رو از کدام مثال بزنیم؟ نماز هم به جهت فردی به ما خیر میرسونه هم به جهت اجتماعی. فایده فردی نماز چیه؟ هم جسمیه هم روحی. ببخشید نماز به جهت فردی برای جسم ما هم فایده داره؟ آره. چه فایده داره؟ طهارت و نظافت. کسی میخواد نماز بخونه باید بدنشو پاک کنه. ما به مناسبت نماز لااقل در روز چند بار خودمونو طاهر و نظیف میکنیم. نماز برای طهارت ما هم چیه؟ مقدمه سازه. برای روح ما چی؟ فایده برای روح ما داره؟ چی؟ آرامش. یک، تمرکز. یعنی چی؟ ما یاد بگیریم احساساتمونو. دید چقدر ما مشکل داریم؟ میگیم فکرم متمرکز نیست، همش میره این بر اون بر. آدم باید بتونه فکر خودشو متمرکز کنه، کنترل کنه. نماز به ما اینو چی میکنه؟ میده. میگه خدا میگه وقتی در مقابل من میایستی به هیچ چیزی جز من فکر نکن. حالا در آخر بس یکی دوتا نکته میگم که حال من نماز میخونم خدا که اصلا حواسم الله ببینش میخونم من چیکار داشتم میکردم؟ نماز میخوندم، مهر و اینا هستش. خب چه نمازی میخوندم؟ نمیدونم. آرام که پنجه نگونه هوا روشنه. زور بود، زور. خب تا زورش اومدی رکعت چند من؟ ببینم فشاره کنم اما خیلی تو نماز حواسمون پرده. چرا؟ آخر یه اشاره بهش میکنم. دوم، انضباط زمانی. نماز به ما چی میده؟ نصب. چرا؟ چون میگه از این ساعت تا خدا ببخشید صبح که شما فهمیدید نماز هوا هم دیگه سرد شده ما زیر لافیم گرم، من بلند شم با این بیحالی درکت خوب نی. شما اگر اجازه بدید من ساعت 10 که خواب بیدار میشم به جای درکت 4 رکعت با حال الله اکبر با عشق و اینا بخونه تمام درکت. خدایا 5 رکعت درکت همون موقع نمیشه حالا یک جوری با تفسیره یک چیزی دو رکعت همون موقع که گفتم. باید یاد بگیری از این ساعت تا این ساعت که ما خیلی به این نیاز داریم. یکی کتاب نوشته بود صفحه اولش نوشته تقدیم به آنانی که فرد ساعت 8 و 8 و 1 دقیقه را میدانند. ضعف کردن بودن. خب چون امیرالمومنین علیه السلام ضعف کرده بود از ضربت شمشیر، به هوش می اومد، گفت بچه ها الله الله فی نظم امرکم، منظم داشت الله نظم. با آدم ها مثلا میگه که من با شما کار دارم، میگم کار چقدر طول کشید؟ میگه یه رو. میگم که یه رو بیازه تشید برید 5 دقیقه 11 میاد. 11 بهش میگم وقت شما تمام. میگه گفتید که یه رو وقت میدید. گفتم یه رو بعد از 10 دقیقه قبل اومدن شروع شده بود، خودت نیومدی. او در این حد، در این حد بیرون. خیلی خوششون نمیاد. ما داریم میریم خونتون، الان کار دارم مطابق برنامه، الان باید مطالعه کنم. ما مهمونیم، باشه مهمونم اومدنش زمان داره. ما اگه بخوایم منظم باشیم اصلا منزوی میشیم، بعضی ها مسخره میکنن ما رو. نظم، میگیم آقا کلاس ها تو این ساعت، همین کلاس های شما، این نفرین های شما قطعا منو بهشتی خواهد کرد، انقدری که من فحش میکنم سر نظم این کلاس ها. حالا 4 و 4 و 10 دقیقه چه فرقی داره؟ خود 4 و 4 و 10 دقیقه اون جلوی دوتا نقطهش دوتا صفره، این یه 1 با 0ه، اما این درازه با این گرده فرق میکنه دیگه، یه فرقی داره؟ آره 4 دقیقه هم فرق میکنه، چون اگر 4 شد 4 و 1 دقیقه 4 و 1 دقیقه هم 4 و 2 دقیقه بشه بازم 1 دقیقه از فرقش. یه قاعده، خب این عادت بکنیم به این. ما اصلا میتونیم به این عادت بکنیم که یک کاری رو سر ثانیه شروع کنیم، سر ثانیه میتونیم؟ نه آقا نمیشه. میشه امام از خونه میومد بیرون قدم بزنه، امام رحمت الله علیه، امام که در رو باز میکرد ساعتشون رو با 8 تنظیم میکردن، سر ثانیه از در میومد بیرون. لذا انقلاب کرد، مرجع شد، عارف شد، آدم تربیت کرد و و و و و چون منظم بود. ما از نس خوشمون نمیاد. چرا؟ حالا نمیشه همجوری داره هم باشیم اینا، نمیشه. مثلا اونجوری بیشتر خوش میگذره، خوش نمیگذره. همه شما بد اخلاقی حرف خود تو میزنی، هیتلر همینی که هست. دو، اجتماعی. به جهت اجتماعی نماز به ما چی میده؟ ما تو نماز به عموم مردم داریم یه پیغام میدیم با نماز خوندنمون، اون چیه؟ به عموم مردم، مسلمون و کافر و لائیک و یهودی و مسیحی و چه؟ نه، رعایت حق الناس. این همسایه یهودی ما لامستر یهودیه، حالشو گرفتیم، یک فرش 3 در 4 درجه که ازشون گرفتیم انداختیم جلوش نماز بکنیم حالش گرفته بشه. نمازه حضرت عالی برخورد خواهد کرد به ستون 3 فقرات در بالا به پایین. روفه ما یهودیه، اینا که آدم نیستن، یهودیه ولی آدم هست و مالکیت داره، حق الناس. بعد حالا ما خمس نمیدیم و میسیم نماز بکنیم. بعد بگی آیا نماز ما اون حال لازم رو نداره؟ عزیزم شما نماز نمیخونی، داری ملق میزنی. نه بزرگی نستم قبلش، میدونم همدو اینا همه رو از مخرج غیر المقبوب درست گفتن، میدونم. این پولی که خمسشو ندادی کلش نجسه. چقدر میشه خمس ما؟ بگو مال تو حساب کردم میشه 50,000 تومان. ما 200,000 تومان به هیئت کمک کردیم، 200 میلیارد کمک بکنی چرا 50 تومن خمس تو نمیگیره؟ خمس از عرف مالی میان. ما مالیات میدیم، مالیات بس زندگی عمومی و اجتماعی و خدمات عمومی، خمس بسش فرق میکنه. ما اعتماد نداریم، کسی به ما نگفته با اعتماد بدی، تو به مرجعت میدی، او اگه تو جیبش گذاشت فردا قیمت گردن اونو میشکنن، ولی تو پولتو دادی. شیطون سرتون رو کلا نذاره با این جوکایی که تو جامعه درست کن. آقا ما بیشتر از اون خمس به فقرا میدیم، بی خود میدیم. خمس مصرف خاص داره، حاکم باید از اون استفاده بکنه، مرجع باید استفاده کنه، نه که تو با این جو حرفو سر خودمون کلا بذاری. خب خمس نمیدم نماز به جایی نمیرسه. با عموم مردم رو گفتیم، با افراد خاص چی؟ بعضی‌ها با ما خوبن، خودین. به اونا چیکار می‌کنیم؟ به اونا پیغامای خوب میدیم. اول قبله. آی مسلمان عالم، 1,600,000,000,000 من با همه شما به 1 سنت نماز میخونم. 2، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیگم ایاک اعبد و ایاک استعین. خب شما که یه نفری که باشه، ما با همین تنها، من دارم سر همین شما ها میگم ایاک نعبد و سلام، السلام علینا و علی عباد الله، هر کی زیر آسمون خدا بنده صالح خدا، سلام و رحمت خدا بر او باد. به خودیا دارم پیغامای خوب میدم، به غیر خودیا، به غیر خودیا چه پیام میدم؟ میگم الله اکبر. الله اکبر چه پیغامی درش هست؟ یعنی ای اونایی که با ما دشمنید، ای اونایی که میخواید ما را از بین ببرید، ای اونایی که میخواید با ما لطمه بزنید، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. میدونید چرا؟ چون خدا اکبره. خدا اکبره بزرگتره، یعنی شما بزرگید، خدا شما بزرگتره. یعنی خدا الله اکبر و من الوصف، خدا بزرگتر از اونه که بشه وصفش کرد. یعنی اصلا شما در مقابل او اصلا نیستید. لم یکن شیئا مذکورا، نه اینکه شما یه چیزی هستید خدا یه چیزی بزرگتریه، نه خیر، شما هیچی. اگر چیزی بودید تو اون 8 سال یه غلطی میکرد. تو اون 8 سال ما 34 تا کشور اسیر داشتیم، خوبه بدونید، توی جنگ ما 34 تا اتباع 34 کشور اسیر، چند تا کشور دیگه بودن ما اسیر نداشتیم، من نمیدونم. و اینکه تمام دنیا مستقیم کمک میکرد به اون صدام افلاقی، چه غلطی کردید؟ هر غلطی کردید بعدش هم میتونید. تازه اون موقع ما اول جنگ با تفنگ برنو شکاری میرفتیم، با چوب میرفتن جبهه. به جهت ظاهری و مادیش هم نگاه بکنی، الان ما کلی چیز میزداریم، ولی اینا همش فرعه. اونی که باعث میشه حال شما گرفته بشه چیز دیگریه. خب بریم سراغ نکات تکمیلی این بحث که خیلی هم مفصله. یک، آقا این بحثه که در مورد عبادت و دعا کردین درست، اما ما شنیدیم که نیت المؤمنه خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش مهمتر و بالاتره. خب ما نیتمون خوبه، ولی خب حالا یک سری عبادات انجام نمیدیم، یک سری واجبات انجام نمیدیم، یه سری حراما رو انجام میدیم، مگه پاک بودن دل مهم نیست؟ بله؟ چی بگیم؟ پاک بودن دل مهمه. اما سوال، شما آقا یا خانمی که میگی من دلمو پاک کردم و نماز نمیخونی، میگی دلمو پاک کردم خمس نمیدی، دلمو پاک کردم فلان واجب انجام نمیدی یا فلان گناه رو انجام میدی، برای کی دلتو پاک کردی؟ میگه برای خدا. حالا فرض اینه که برخط طرف درون دینی داره حرف میزنه، خب به چه دلیل؟ بر رضای خدا. غیر از این میگن جواب یا نه؟ حالا کسی میگه نه من دلم پاکه برای خودم، اصلا خدا اینا رو قبول ندارم، با اون آدم باید یه جای دیگه بحثمون آغاز کنیم. فرض ما اینه که طرف میگه من مسلمونم. خب اگر مسلمونی برای کی دلت پاک کردی؟ برای خدا و برای رضایت خدا. خیلی خب موافقی ببینیم خدا چی گفته؟ شما اگه بخوایم برای خدا کاری بکنیم باید ببینیم خودش. یک کسی دست یه عالمی گرفت بود میکشید، گفت آقا دستم داره میشکنه، گفت به درک که داره میشکنه میخوام بوس کنم. آه این چه دیوانه یه. خب تا اگه میخوای ابراز احساسات بکنی که نه، ما به خدا بگیم مثلا به یکی برسیم چطوری عزیزم، یک مشکی صورتش، قربونت برم، یک سیلی مثلا، یک جور در نمیاد. اگر کسی میخواد برای خدا کار بکنه باید ببینه خدا از اون. قرآن میگه الذین آمنوا، اگه بود الذین آمنو میگفتیم ایمان چیه؟ کافیه. اما اینجا میگه ایمان لازمه ولی کافی، پاک بودن دل لازمه ولی کافی نیست. چرا؟ چون اگه میگی خدا تو قرآن میگه اقیم الصلاة نماز، آتو زکات، زکات و خمس و انفاق و اینها، میگه ولی الله علی الناس حج البیت، حج بری، فان خمسه لله، باید خمس بدی و و و و. اگه منظور رضایت خداست، اگه رضایت خدا نیست چی؟ تو که نماز نمیخونی میگه دلم پاکه، اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که روز قیامت میسنجن چیه؟ نه، فان قبلت قبل ما سواها، قبول بشه بقیه قبوله، و ان ردت، اگه رد شه رد نماز، بقیه پر. اینجوری میکنه، میگه ببخشید ما مثل شما نه نماز میکنیم نه خمس میدیم، ولی اولا دل بقیه رو نمیشکنیم، ثانیا غیبت نمیکنیم، بعدا به فقرا پول میدیم. خب خواهر عزیز، برادر عزیز، شما لطف کن غیبت نکن، به فقرا پول بده، نمازت هم بخون، خمست هم بده. اگه من آدم بدیم تو به خاطر بدی من بد نباش. این چه حرفی؟ ما مثل مذهبی ها نیستیم که خودشون میشینن غیبت میکنن. ما غیبت نمی کنیم، جاش مثل اونا هم نیستیم. خب شما بدی های اونا رو بذار کنار، خوبیاشون رو در خود ایجاد کن. چرا به خاطر لجبازی با اینا خود رو جهنم میکنی بنده خدا؟ دو، یه عبارتی داریم از طرق الالله به عدد انفاصل خلائق، راه های رسیدن به خدا به اندازه انفاس خلائق. هرچی خلق داریم به اندازه اونا چی داریم؟ راه داریم برای رسیدن به خدا. راه رسیدن به خدا برای ایشون، با ایشون، با ایشون، با ایشون، هر کی متفق، هر کی راهی برای رسیدن به خدا داره. خب این از طرق الالله به عدد انفاس خلائق معناش چیه؟ این آیه قرآن نیست، حدیثم نیستش، ولی عبارت غلطی هم نیست، اگرچه میتونه غلط معنا بشه. چجوری؟ آقا شما چجوری به خدا میرسی؟ من از راه کلاه برداری به خداوند میرسم. شما؟ من بیشتر از راه شرابخوری انشالله. شما؟ من از راه نگاه به نامحرم به خدا میرسم. شما؟ من از راه نماز شب به خدا میرسم. ببخشید، از راه شرابخوری به خدا میرسید؟ آره دیگه، گفتن راه رسیدن به خدا به تعداد مردمه. خب منم یک شرابخور هستم، راه من شرابه، راه ایشون کلاهبرداریه، راه ایشون هم نمازه. نه خیر، ما یه عبارتی در قرآن داریم تحت عنوان صراط. جمع صراط میشه چی؟ جمع داره، جمعش رو قرآن به کار نرفته، جمعش چیه؟ صراط، مثل کتاب، کتب. ولی تو قرآن صراط جمع بسته نه. جایی که میگه صراط الله الذی، یا میگه که اهدنا الصراط المستقیم، صراط به صورت خوب دقت کنید. اما سبیل جمعش میشه، ما تو قرآن داریم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما، ولی جمع هم داریم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چرا آقا سبیل جمع بسته شده ولی صراط جمع بسته نشده؟ جوابش اینه، ما یه بزرگ، شما فرض کنید اینجا میخواد برید مثلا قم، یه بزرگ راهی، آزاد راه تهران قم. خب این آزاد راه چند تا خط داره؟ حالا به قول شما چند تا لاین داره؟ 6 تا. اون لاین سمت راست میرسه به قم یا این لاین آخر سمت چپ؟ هر دوتاش. ببخشید، اینا با موتور میرن، اینا با ماشین، کدوم میرسن به قم؟ اینا که با ماشین دارن میرن، اینا ماشینشون پرایده، اینا پرادوه، هر دو. اینا که دوتایشون پرایده، اینا کهشون میگه تو را میخوان وایستیم مثلا تفریح کنیم آروم آروم بریم، اونا میخوان گاز رو بگیرن، کدوم میرسه؟ هر دو. تخریب منافع ملی، حرف سیاسی، ضد انقلاب شد اینا گفتن. اینا کسی که در مورد خود رو اینا رو بگن ضد انقلاب. عرض کنم که صراط و سبیل رابطش اینه، برای رسیدن به خدای ثابتاتی داریم، اون صراطه، یه واجبات، یه محرمات. خوب دقت کنید، این کفه، این میشه بزرگ راه، واجبات و محرمات. حالا علاوه بر اینها خانم شما چه کار میکنی؟ ایشون میگه من کارم فقط تدریسه، تدریس. سعی میکنم مناطق مثلا ضعیف و اینا رو پیدا بکنم، برای بچه های اونجا میرم کار میکنم اینا. راه ثابتاتو داره، کار خاصش تدریس برای ضعف هست. شما؟ من پزشکم. آدم هایی که میان پول ندارن و رایگان، پس اون راهش، پس ثابتاتو داره، نمازو داره، روزه رو داره، خمسو داره، با اون کار رشد میکنه. شما؟ من واقعش اینه که نماز و روزه اینا داریم، برای بچه هایی مثلا دختر که جهیزی اینا مشکل دارن، آبرو میذارم وسط، جهیزی جمع میکنم. ایشون با جهیزی جمع کردن به خدا میرسه، نه اینکه من با شراب میرسم، ایشون با کلاهبرداری، ایشون با نماز. شما با شراب و کلاهبرداری تشریف به طبقه هفتم زقوم مل میفرمایید. خب با شراب خوری کسی به خدا نمیرسه. این از طرق الالله یعنی سبیل هایی که توی، حالا این جاده تهران قم، یه نفر از این جاده بره بیرون، بره سمت راست، به کجا میرسه؟ یه باری اینجا کجاست؟ میگه سمنانه، میگه به قم نی. نکته سوم، آقای نهای امیرالمومنین، شما ما یه سوالی دارید بفرمایید. ایشون میگن که تو نماز یه تیری از پاشون کشیدن متوجه نشدن. بله بله. بعد ما شنیدیم توی نماز یعنی کسی اومده توی مسجد نیاز به کمک داشت، ازت گفته انگشتر داده رفت. این آقا بالاخره تو نماز، نمازش به خداست، به فقرای اطراف، به کدومه؟ کسی از امیرالمومنین هستم دفاع نمی‌کنه؟ بفرمایید. به صورت گروه سرود نه، ردیف دوم.
یه درجه بعد از آن شدن هست که توی اون درجه تو نماز که هستن به هیچ چیز غیر خدا فکر میکنن، اما اگه یه کاری باشه که به خدا مرتبط باشه، برای رضای خدا باشه، اون کار توجهش رو جلب میکنه. برای اون وقتی یه فهمیدی ها چون کار برای رضایت خدا رو انصاف کردن مستقی، اون کار توجهش رو جلب میکنه.
آفرین. اسم اون سفری که گفتیم و مرحله که گفتیم میتونید بگید؟ اسم اون مرحله رو میتونید بگید؟ من الحق الالخلق بالحق. الحمدلله جمع عرفا جمعه، خدا رو شد. سفرهای بله هنوز که جواب اونو کامل نگفتیم که، بذاریم تا آخرش بگیم، شاید اونم قبول کرد. عرض کنم که فرمایششون رو با یه مقدمه آغاز کنم. نماز خوندن موضوعیت داره یا رضایت خدا؟ رضا خدا یه جایی گفت نماز نخون، من نماز، مثلا ما تو سفر بگیم خدایا من نمازم رو کامل میخونم، خدا میگه نه من باید نمازم رو کامل بخونم. خب این نماز دیگه برای خدا، همون خدای گفته نماز بخون، الان میگه چارکت رو دو رکت بخون. نماز موضوعیت داره رضایت خدا؟ توجه در نماز موضوعیت داره رضایت خدا؟ کمک به فقیر موضوعیت داره رضایت خدا؟ همه کارا برای رضایت خداست. حالا اگر خود خدایی که همه کارا برای او انجام میشه، او به ما گفت الان این کارو بکن، یه وقت دیگه گفت یه کار دیگه بکن، ما باید چی کار کنیم؟ همون که او میگه انجام بدیم. وقتی یه کسی به مرتبه بالایی میرسه، یعنی به خداوند میرسه، در خدا نمیمونه، من الحق از خدا میاد به سمت خلق، فل خلق، ولی بالحق، با همون چیزی که خدا ازش خواسته در میان مردمه. این آدم خداییه ولی مردم رها نمی کنه. امیرالمومنین علیه السلام میگه خدا رضایت تو برام مهمه. خدا میگه همه وجودت غرق در من باشه. میگه چشم، من غرق در تو هم. تیر از پاش میکشن. خب علی جان تو که غرق در منی الان کمک کن. کمک میکنم. مگه غرق در من نیستی؟ مگه به خاطر من توجه نداری؟ من بهت میگم این کارو بکن. یعنی من خدا تو رو متوجه فقیر میکنم. تموش. بله؟ اصلا نیازیست خدا امر مجزا تو نماز بکنه. ایتاء زکات و دادن زکات قبل از اینکه این نماز اتفاق بیفته چیه؟ واجب شده. مهم اینه که آیا وقتی یه عارفی به سمت خداوند میل میکنه، این اتصالش از زمین قطع میشه؟ این دست خداست. یعنی فرض فهمیدی کسی داره با توجه نماز بکنه، یا کسی میاد رو بکشه، نفهمه. نه، اگه لازم باشه خدا چیکار میکنه؟ او رو متوجه خطر میکنه. اینجا امیرالمومنین علیه السلام مأمور به این که تو هر دو حالت، چه تیر از پاش بکشن چه انگشتر بده، مأمور به امر خداست. اینجا توجه محض و به هیچ چی دیگه متوجه نبودن، اینجا تو توجه محض خدا بهش میگه علی جان در حین توجه یه کاری باید انجام بدی. حضرت اون کار انجام میده. اینجا برخی یه حرفای عجیبی زدن. یکی اومده گفته اون نمازی که تیر از پای حضرت کشتن نماز واجب بوده، ولی اون که حضرت انگشتر داده نماز مستحب. معنی نفهمید چی میشه؟ نه جو نماز مستحب. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حس خوشحالیم تو نماز. مگه نماز مستحب در محضر غیر خداست که با نماز حرفای میزنن بعضیا؟ نماز نمازه، واجب و مستحب در محضر خداست، باید توجه کرد. چهارم، توصیه دین و وظیفه ما. ببینید بزرگواران، به ما وقتی بحث از بندگی و این چیزها میگن حق داریم مکتوب بنویسید اگه ممکنه. خدا آمده همین شبه بنویسید، چون اگه وارد سوالات بشیم. بله؟ نه نگفتم برو دینشون میگیم. معمولا از بحث های عبادی برای ما صحبت میکنن، آخرش اینجوری میکنی، مثلا پای صحبت ایشون میشینی یه چیزایی میگی، پای صحبت ایشون یه چیزی، خدای ما آخرش شون چه کار کنیم؟ یعنی بالاخره من الان خب بله مثلا واقعا فهمیدن چقدر خوب آدم بنده خدا بشه، من چیکار کنم بنده خدا بشم؟ خیلی آقا پاسخش پیچیده است. نه اینقدر راحته، یه حدیث از پیامبر نازنینمونه، حضرت می‌فرمایند من عمله به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، هر کی به اون چیزی که میدونه عمل بکنه خدا علم چیزایی که نداره رو بهش میده. مثال دقت کنید، من اینجا میخوام بلنشم برم به سمت اون پله ها، خب اینجا هم ظلمات لا یبصرون، انقدر تاریکی که اگه یک ساعت انگشتم و جلو چشم بگیرم بازم نمیبینم. شما میای یه شمع به من میدی، این شمع 20 سانت جلوی پای منو میتونه روشن کنه، فقط 20 سانت به من شمع میدی، میگی خب راه بیفت رو به سمت پله ها، میگم نه یه چراغ بده که تا خود پله ها رو کامل روشن کنه، میگه همچین چراغی نداریم، ولی تو اگه با همین شمع حرکت بکنی به مقصد، چون تو هر چی میری جلو این شمع 20 سانت جلوتر رو هی برات روشن میکنی، پس بر رسیدن به مقصد شناخت تا آخر کار لازم نیست، تو با همین حرکت بکنی کاره را میفته. خوب معلومه مثال؟ من چی میخوام به شما بگم؟ ببینید دین راه میونبر نداره. من خیال شما رو راحت راحت کنم، آقا بخشید الان دیگه استاد بچه ها رفتن اون راه میونبر رو به ما بگیم، راه میونبر این حدیث است، نه این که راه معمولی میونبر ما از این گوشه ها بریم راه گوشه، استاد دیگه انتون بگید از اون ذکرهای خاص و اینا، دیگه سماده بود خدمتی بزرگی گفت به ذکر بگید که من دیگه اون پرده ها جلو جشن بره کنار. ایشون فهمید صد بار بگو یا دو و یا ماست یا ماست یا دو، بعد اینم راه افتاده بگو یا دو و یا ماست، خوشحال است، خوشحال. و یک ذکری ببینید، آخه شما یه چیزی میگی من عمله به ما یعلم، من عمله آنم یعنی چی؟ من عمله آنم یعنی چی؟ چیا میدونیم؟ اما کی تو این جمع حکم غیبت، دروغ، بددهنی، بی‌حیایی، بی‌احترامی به پدر و مادر، درس نخوندن، بی‌نظم بودن، نماز نخوندن، خمس نه، کی تو جمع ما اینا رو بلد نی؟ همه بلدیم. به همینایی که بلدی، به همینایی که بلدی عمل کن. خب نه، در واقع من یک سوالی دارم، اگر من در حال حرکت بودم یک حالتی بر من عارض شد، تردید کردم که این حالت جزء رشحات ابلیسیه است یا جزء لمعات الهیه، چه بکنم؟ برو بخواب، برو بخواب. آخه تو نماز صبح نمیخونی بعد یک حالتی بر تو عارض بشه، احتمالا غذا زیاد خوردی، مثلا حالت بخواد بچه، همین خوشحالن یه اتفاقا، او یک حالتی بهمونده، من قول شرف میدم با خونم امضا میکنم تو هیچ حالتی به دست، مگه غذا زیاد خورده باشه حالت بد شه، حالت معنوی به دست نمیده. نه آقا شما یه حرفی میزنی، رزمنده های ما یک شب رای صد ساله تهی کردن، بزرگوار رزمنده های ما راه خوب اومدن، پای سکو که رسیدن پریدن، اونایی که خوب نیومده بودن قبل سکو وایستادن. تو راه خوب برو، ممکنه پای سکو تو هم بپری، سکو قسمت همه ما بشه، خب ولی تو نشان سر جا سکو رو بیارین جلوتر، سکو رو که جا به جا نمی کنن که، تو باید حرکت کنی، هرچی میدونی عمل کن. این سؤال رو به کرات و مرات از آیت الله بهجت رحمت الله علیه پرسن، میمودن آقا بخشید ما چه کار بکنیم برای بندگی، میفهمودن هرچی که میدونید عمل کنید، هرچی بلدید عمل کن، انجام واجب، ترک همه اونایی که به جای رسیدن اینجا هستن، همه بزرگترا اینو میگن، همه بزرگترا به شما یه عالم پیدا کن رفتین بیچش ارا بیا، شما الان رفتین منزل سی بار بگو یا پیاز یا سیب زمینی یا سیب زمینی یا پیاز، این میگه بالعکس بگو سیومی که گفتی یه باری فردا عالم میره کنار تو همه رو میبینی، خرگوش و مار و عقرب و نمیدونم کوالا و اینا، خب نداریم، من به شما با اطمینان میگم نداریم، هر چی بلدید عمل کنید. و خدا چیکار میکنه؟ ما یکم که عمل میکنیم میریم جلو، خب حوزه های جدیدی ممکنه سر را قرار بگیره، خدا چی میده؟ علمشون میده، یعنی میرسیم سر، یه نفر یه سوال پرسید گفتم میرسیم میگیم که از کجا متوجه بشیم الان غرور یا عزت نفسه، مثلا من گفتم ماشین ساعت 5 بیاد دنبال من، 5 و 10 دقیقه میاد، من الان باهاش نرم تا این ادب بشه و بفهمه که باید نظم رعایت کنه، این علامت عزت نفس منه، یا من نمیرم این تحقیر اون آدم و غرور منه، سخت میشه دیگه. خدا میگه تو بندگی کن من اونجا به دلت میندازم، که الان نرفتن درسته برای منه یا رفتن درسته برای منه، من به دلت میندازم، خودم دروغ و من استقام من الله قیلا، خدا میگه من بهت میگم انت تتق الله یجعل لکم فرقانا دیگه. نه این وقت کار شیطونه، یعنی وقتی که خدا به دل آدم میزه شیطون میگه من انداختم ها، شما از پشت دست اینجا استفاده بکنید، بزنید تو دهنش بگید تو انداختی غلط کردی اینو بخور برو. خدا به دلتون، آدم میفهمه اون آرامش و سکینه به شما میگه که این الهیه یا شیطانیه. آقا به هر چی میدونین عمل کنین، قسم حضرت عباس پای این روایته، به هر چی میدونی عمل کن بقیش با ما. خب نه، حالا خدا میگه با ما قطعیه، آیا از خدا راستگوتر داریم؟ و من استقام من الله قیلا، خدا میگه با من، بسپر دست من، مطمئن است. نکته بعد، آداب و شرایط دعا. اما دعا میکنیم خب بعضی وقتا نمیشه آنچه که باید بشه، ما نداریم دعای غیر مستجاب، نداریم همه دعاها ادعونی استجب لکن، سه تا بخش داره، یک ادعو منو بخونی نشستیم، خب بگو، خدا خودش میدونه، اگه میخواست بدونه نمیگو بگو، این گفتن چی داره؟ موضوعیت داره. نشستم چی شده؟ بیمارم. خب دعا کن، خدا خودش میبینه دیگه، کلم الله افتادم به بغل، باید عزیز من بگو، خدا میگه از من بخواه. ادعو دو نی کیو بخونیم؟ منو. تا چی کنم؟ استجابت کنم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم خدا رو میخونیم یا فکر میکنیم حرفمون خدایی، اینجور نیست، یه حرف بد بزنم میریم پزشک، مثلا آپاندیس ما رو عمل میکنه خوب میشیم، اینجوری میکنیم آی دکتر واقعا این کاری که شما برای من کردید و زندگی رو به من بخشیدید، این آقای دکتر به شما زندگی بخشیدن، این جمله چیه؟ شرکه. نمیخوام بگم کسی که اینو میگن مشتکن کم توجه هست. دو، نه ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم آقای دکتر اول خدا دوم شما، اینم شرکه. چرا؟ خب الاول و الاخر و الظاهر و پس چی؟ به دکتر بگیم خاک تو سرت بکنن که ما رو عمل کردی، شانتاج نکن. به دکتر بگو آقای دکتر خدا رو شاکرم که شما رو سر راه من قرار داد، تو رو هم خدا به من رسون، و الا من ممکن بشه دکتر برم به جای آپاندیس بزنه کبد منو درد کنه. نمیگم آقا ما تا حالا پس یه موقع به یکی گفتیم اول خدا دوم شما، مشرکیم، پناه بر خدا، کجا مشرک؟ این میخوام بگم اگه کسی بخواد خیلی با کلاس زندگی بکنه تو جملش هم حواسش هست. چجوری دعا کنیم؟ اول حمد و ستایش خدا و تسبیح. همه دعاهای مسلمین رو یاد کنید، اولش چیه؟ الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، الحمدلله الحمدلله و صلات و همش حمد. اولش ادب اینه که انسان وقتی به درگاهی بزرگی میره اول او رو ستایش کنه، اونم کدوم بزرگ؟ خداوند. دو، به گناه خودش اقرار کنه، خدای منی که اومدم ازت چیزی بخوام، این چیزی که میخوام از این بابت نیست که کاری کردم تو به من چیزی بدی، من کاری که نکردم و چیزی ندارم بماند کلیم خرابکاری کردم. اقرار ما گناه نکردیم، گناه نکردیم، ما حدیث داریم از توبه هاتون توبه کنید. اگه توبه کردی، آخه توبه هایی هم که ما میکنیم چه شکلی، من چه جوری توبه میکنم؟ یه جوری رفتم انگار میخوام یقه ملائک رو بگیرم، توبه نیستش که بالات طلبکاری. اقرار. سوم، امید به رحمت، و واقعا دعا میکنیم به استجابتش. میگه تفاعلوا بالخیر تجدوا، شما تفاعل به خیر بزنید همونو پیدا میکنید. آقا ما یارو اینجوری دعا میکنه خدایا مثلا به ما فلان چیز بده، تو میدونم که نمیدی، حالا خدایا بده، خدا میگه هیچ چی به این نده. چجوری بگیم؟ خدایا خیر من اگر درینی اینو قرار بده که من میدونم که تو اگر خیر من بشه از من دریغ نمی کنی. این چیه؟ این همون حدیث قدسی زیباست که خداوند میگه انا اند زن عبدی المؤمن بی، انا اند ظن عبدی المؤمن بی. میخوای منو پیدا کنی؟ من نزد گمان بنده مؤمنم به خودم هستم. یعنی چی؟ تو دعا میکنی به نظرت خدا بهت میده؟ شک ندارم که میده، قطعا خدا بهت میده. تو دعا میکنی به نظرت خدا بهت چیزی میده؟ نمیدونم، قطعا نمیده. خدا میگه انا، من نزد گمان بنده مؤمنم به خودم هستم. مؤمنم به من تفاعل به خیر بزنه، من خیر میدم، به شر بزنه همونو میدم. تو چه جوری از من خواستی؟ با تمام وجود بخوای میدم، شلوبل بخوای چی؟ نمیدم. گاهی اوقات غلطرم میده، لذا تو دعا باید بگیم خدایا فلان چیزو اگر خیر من هست به من بده. رسیدیم به معنای استجابت دعا. خیلی این سوال به وجود میاد که آقا ما دعا میکنیم از خدا یه چیزی میخوایم ولی خدا اونو به ما نمیده. مقدمه اشتباهی که در این سوال وجود داره اینه که ما فکر میکنیم هر چی از خدا میخوایم اگر خدا عین همونو داد یعنی دعای ما مستجاب شده. مثلا ما از خدا میخوایم که یه پرادو به ما بده، خدای به من یک دونه پرادو بده، خداوند عینش رو محقق میکنه. این یه جوره میخوایم بگیم که استجابت دعا فقط اینی که همون که ما میخوایم محقق بشه نیست. من میگم خدا یه پرادو به من بده، خدا همون پرادو رو میده، این تحقق عین موضوع. این یه جور استجابته که ما معمولا استجابت و منصر در همین یه جور میکنیم. دو، من میگم خدا یه پرادو به من بده، خدا یه پراید میده. میگم خدای پرادو، این پراییده، خدا یه چیز دیگه میده. چرا؟ من عشق سرعتم، اگه پرادو بده اونم که تا 200 میلی تکون زیادی نمیخوره، میزنم هم خودم رو داغون میکنم هم دیگران رو. حالا حتی بچه شنبه میگفتن پرایید بده قبل ازی که سرعت شما رو بین ببره اون خودش رو بین میبره. حالا اینم یه جور ضد انقلاب بودن دیگه. بعضی وقتا ما یه چیزی از خدا میخوام، خود جایگزینشون میده، اشکالی نداره که خیر ما نبوده. سه، خدا یک پرادو بده، نمیده، پرایدم جاش نمیده، پس چی شد؟ قرار بود من از این در دارم میرم بیرون، یه اتوبوس از این سری و سرا بیاد بزنه بنده همونجا سر تیر برم، اینو رفع میکنه، دفع میکنه. یعنی اتفاقی که میخواست بیفته به واسطه اون دعا چی میشه؟ دفع میشه. چهار، خدا یه پرادو بده، نمیده، پرایدم نمیده، اتوبوسم میزنه، مثلا دو تا دستای من میشکنه. میگی چی شد؟ میگه قرار بود سر تیر بری، بلا رو تقلیل دادم. اینم یه جورش. و آخر، خدای پرادو بده، نمیده، پراید نمیده، اتوبوس میزنه سر تیرم میرم، آبا چی داد؟ اینو ذخیره میکنه. وقتی قیامت میریم میگن این نعمت دعاهای چی؟ ذخیره شده براته. یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، روز حسرت. یکی از حسرت ها اینه، مؤمنین وقتی میرن اونجا و میبینن دعاهای مستجاب نشدهشون در قبال چی بهشون میدن، میگن کاش هیچ کدوم از دعاهای ما اون دنیا پاسخ نمیگرفت، همش ذخیره میشد. چون خدا وقتی میخواد به کسی چیزی بده محاسبه نمیکنه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، بی حساب کتاب نیستا، یعنی چی؟ فراوان، بدون حساب و کتاب یعنی بی ضابطه، این یعنی فراوان و غیر قابل احساب.